بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم حسام مهدوی به اطلاعاتان می‌رساند.
با سلام، وزارت خارجه روسیه میگوید حکم اخراج 4 دیپلمات بریتانیایی از آن کشور صادر شده است و آنها 10 روز مهلت دارند تا مسکو را ترک کنند. میخائیل کامینین، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، افزود مسکو همچنین در روند صدور روادید ورود برای مسئولان بریتانیایی بازنگری خواهد کرد. به گفت ادامه همکاری روسیه و بریتانیا در زمینه پیکار با تروریسم نیز دیگر امکان پذیر نیست. بر پایه تصاویر تلویزیون مدار بسته، هواپیمای برزیلی شرکت تام که روز گذشته در فرودگاه ساوپولو دچار سانحه شد، پیش از برخورد با یکی از مخازن بنزین در آن فرودگاه سرعتی بیش از حد معمول داشته است. در این سانحه کلیه 186 سرنشین هواپیمای شرکت تام و نیز 3 تن در خود فرودگاه کشته شدند. 5 تن دیگر نیز ناپدید شدند. به گفته مقامات ارتش آمریکا، 5 سرباز این کشور طی 24 ساعت گذشته در عراق کشته شدند. در همین حال 2 سرباز آمریکایی هم به جرم قتل عمد یک عراقی در نزدیکی شهر کرکوک بازداشت شدند. روز چهارشنبه هم 4 سرباز آمریکایی و 1 مترجم عراقی در شرق بغداد کشته شدند. قرار است روز جمعه دیوان عالی پاکستان رأی خود را در مورد شکایت افتخار محمد چودری، قاضی القضات پیشین پاکستان، از پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور صادر کند. ژنرال مشرف در 9 مارس سال میلادی جاری قاضی چودری را از سمت خود برکنار کرد. محمد چودری نماد جنبش دموکراسی خواهی پاکستان محسوب می شود. دست کم 36 نفر در آخرین درگیری های پاکستان کشته شدند. 29 نفر بر اثر انفجار بمب در جنوب غربی پاکستان و 7 نفر بر اثر یک بمب گذاری انتحاری در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آمریکا میگوید در ملاقات رو در رو با مقام‌های ایرانی بر این مسئله که جمهوری اسلامی در جهت بی‌ثباتی عراق عمل می‌کند تاکید خواهد کرد. حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منزل 2 تن از دانشجویان زندانی. گفتگویی داریم با 3 فعال دانشجویی. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا رسماً کار خود را به عنوان نماینده ویژه گروه 4 آغاز کرد. و گزارش های شنیدنی دیگر. دولت آمریکا میگوید ایران بارها گفته که مایل است به برقراری ثبات در عراق کمک کند، اما تا به حال به گفته خود عمل نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هنگام اعلام دور دیگر مذاکره بین مقام‌های ارشد دیپلماتیک آمریکا و ایران گفت ما می‌خواهیم در یک ملاقات رو در روی به ایرانی‌ها بگوییم که در جهت بی‌ثباتی عراق عمل می‌کنند. پریشار فرزام گزارشی دارد از وزارت امور خارجه آمریکا.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 18 ماه ژوئیه اعلام کرد مسئله آمریکایی‌های ایرانی تباری که در حال حاضر در زندان اوین در تهران هستند از سوی نماینده سیاسی آمریکا در گفتگوهای آینده ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که قرار است در بغداد انجام شود مطرح نخواهد شد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هرچند به ملاقات سفیر آمریکا در بغداد و همتای ایرانیش اشاره کرد، اما درباره تاریخ تشکیل چنین جلسه اظهار بی اطلاعی کرد. وی گفت مذاکرات این جلسه منحصرا بر مسئله عراق متمرکز خواهد بود. شان مکرمک آنگاه گفت ما قبلا هم به این مسئله اشاره کرده ایم که مذاکرات تنها درباره عراق و شرایط فعلی آن خواهد بود. پیام اصلی همان است که قبلا هم گفته ایم، به اینکه ایران میگوید مایل است به برقراری ثبات در عراق کمک کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت ایران تا به حال به گفته‌های خود عمل نکرده است. دولت آمریکا قبلا نیز به این مسئله اشاره کرده بود که از سفارت سوئیس خواسته است که با بازداشتی‌های آمریکایی ایرانی تبار در زندان اوین دیدار کند، اما دولت ایران این تقاضا را نپذیرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت بنابر اطلاعات دریافتی از سفارت سوئیس تقاضای دیدار با بازداشت شدگان بارها صورت گرفته است و آخرین تقاضا در روز سوم ماه ژوئیه، یک روز پیش از سالروز استقلال آمریکا انجام شده است. وی گفت سفارت سوئیس هم راجع به مسئله بازداشت آنان صحبت کرده و هم تقاضای ملاقات با بازداشت شدگان را کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس از اعتماد کامل دولت مطبوع خود به سوئیس و اینکه آن کشور همان تلاشی را که خود آمریکا اگر قرار بود برای حمایت از منافع شهروندان آمریکایی ایرانی تبار انجام دهد، انجام داده است. با توجه به بازداشت 5 ایرانی در اربیل، دولت آمریکا بارها گفته است که این بازداشت شدگان دیپلمات نبودند و برای صحت گفته‌های خود به تایید دولت عراق اشاره می‌کند. به اینکه محلی که 5 شهروند ایران در آن بازداشت شده اند کنسولگری دولت ایران نبوده است. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به نمایندگان رسانه‌ها گفت قصد دولت ایران این بوده است که از این ساختمان به عنوان کنسولگری خود نام ببرد تا در نتیجه بتواند از تمام حمایت‌های دیپلماتیک در چارچوب کنوانسیون وین بهره برد. اما در واقع ساختمانی که در اربیل 5 شهروند ایران در آن بازداشت شده اند محل کنسولگری ایران نبوده است.
پرشهر فرزام پخش آنچه اعتراف‌های حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش و پژوهشگر ایرانی آمریکایی از تلویزیون جمهوری اسلامی خوانده شده در مطبوعات امروز انگلیسی زبان با سابق گسترده‌ای داشت. شهرانه طبری نگاهی دارد به مطالب نشریات انگلیسی زبان در این باره.
اگرچه مطالبی که تاکنون گزارش شده بیشتر جنبه خبری دارد و کمتر تحلیلی در این مورد ارائه شده، اما بیان خبر حاکی از آن است که تمام رسانه‌ها به این اعتراف‌ها به دیده تردید می‌نگرند و برخی به وضوح آن را اعتراف‌هایی می‌خوانند که تحت فشار زندان گرفته شده. برای مثال روزنامه گاردین می‌نویسد دو تبعه آمریکا که ظاهراً به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند، شب گذشته اعتراف کردند که در برنامه طرفداری از دموکراسی به حمایت آمریکا شرکت داشتند، اما به هیچ وجه به جاسوسی یا عملی خلاف اقرار نکردند. با همین مضمون روزنامه فاینانشل تایمز میگوید ایران تاریخ مبسوطی در برنامه‌های اعتراف‌های تلویزیونی از زندانی‌های سیاسی دارد، اما از آنجا که مردم به این برنامه‌ها اعتمادی نداشتند در سال‌های 90 آنها را متوقف کرده بود. فاینانشل تایمز از قول بازتاب روز سه‌شنبه که آن را وبسایت مهم محافظه‌کاران می‌خواند نوشته است که فیلم تلویزیونی خانم هاله اسفندیاری و آقای تاجبخش به این معنی است که یا به آنها وعده آزادی در عوض گرفتن این فیلم داده شده یا آنکه اذهان عمومی را برای مجازات سنگین آنها آماده می‌کند. روزنامه تایمز لندن گزارش خود را با این جمله شروع می‌کند که ایران با پخش این برنامه انگشتش را در چشم آمریکا کرده است. نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه افراد در زندان هستند و گذاشتن کلماتی چون توطئه در گیومه نشان می‌دهد که این افراد تحت فشار بوده، در حالت عادی چنین سخنانی نمی‌گفتند. روزنامه تایمز همچنین به سخنان مقامات رسمی آمریکا اشاره می‌کند که گفتند این برنامه تلویزیونی یادآور اعترافگیری‌های تبلیغاتی از ملبان‌های بریتانیایی است که در اوایل سال جاری دستگیر شده بودند. روزنامه‌های چاپ آمریکا از جمله واشنگتن پست به نگرانی و اضطراب خانواده خانم اسفندیاری، همسرش شاول بخاش، مورخ معتبر ایرانی آمریکایی و دخترشان وکیل عدلیه و مادر دو فرزند اشاره دارند که با التهاب همسر و مادر خود را در دفتر بی بی سی در واشنگتن از تلویزیون مشاهده کردند. آقای بخاش پس از شنیدن اظهارات همسرش درباره کار خود در مرکز ویلسون و فیلم‌هایی که درباره انقلاب‌های مخملی اروپای شرقی نشان داده شد، با ناباوری تمام گفت هیچ ارتباطی بین این فیلم‌ها و کار همسرش وجود نداشته. واشنگتن پست می نویسد این فیلم تلویزیونی به طور کاملا دلبخواه و بدون ارتباط با موضوع مطالبی را پشت هم قرار داده و بعد با یک مونتاژ قرقاتی دوباره دوربین را روی حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش و یا رامین جهانبگلو که با همین اتهام ها دستگیر و سپس آزاد شده بود می برد. واشنگتن پست از قول شاول بخاش همسر خانم اسفندیاری می نویسد واضح است که متن اعتراف های حاله اسفندیاری از سوی مقامات رسمی تنظیم شده است. چه زبان و عبارات به کار برده شده بازتاب زبان وزارت اطلاعات ایران است و به وضوح خط کنونی این وزارت خانه را نشان می دهد که می خواهد هر گونه کنفرانس یا صحبت در خارج از کشور را عملی مخرب و به منظور براندازی جمهوری اسلامی تلقی کند. این روزنامه همچنین از قول جیمز جفری یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا این برنامه تلویزیونی را یک بازی استالینیستی می‌خواند. روزنامه وال استریت جورنال اما شاید تنها نشریه‌ای است که در کنار خبر تحلیلی از این برنامه تلویزیونی ارائه داده می‌نویسد در زمانی که جهان متوجه برنامه هسته‌ای ایران است به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال یکی از شدیدترین حملات به مخالفان خود در سال‌های اخیر است. دولت حمله خود را متوجه رهبران کارگری، دانشجویی، مطبوعات، زنان، جوانان، ایرانی آمریکایی‌ها و یکی از مذاکره کنندگان سابق مسائل هسته‌ای و حتی کارمندان دولتی که تقاضای حقوق بیشتر دارند کرده است. وال استریت جورنال می‌نویسد رفتار ظالمانه جمهوری اسلامی با اتباع خودش نشانه مهمی است از آنکه نمی‌توان به رفتار آن با همسایگانش و یا جامعه جهانی اعتماد کرد.
شهران طبری نگاهی داشت به مطالب نشریات انگلیسی زبان درباره آنچه اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش خوانده شده است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با هجوم به منزل دو تن از دانشجویان زندانی یعنی عبدالله مؤمنی و بهرام فیاضی اقدام به تفتیش محل سکونت آنها کردند. حسام مهدوی در گفتگو با سه فعال دانشجویی داخل کشور آقایان کریمیزاده و امینیزاده و خانم نظر آهاری در مورد این تفتیش‌ها و دلایل برخورد با دفتر تحکیم وحدت و فعالان دانشجویی گفتگو کرده است.
روز پنجشنبه علی صابری و عباس حکیمزاده از فعالان جنبش دانشجویی پس از گذشت 43 روز از زندان اوین آزاد شدند، اما از دیگر سو ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با ورود به منزل عبدالله مؤمنی و بهرام فیاضی دو فعال دانشجویی در حبس اقدام به بازرسی و تفتیش لوازم و وسایل موجود در محل سکونت آنها کردند. مهدی امینی زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در این مورد میگوید
دیروز مامورین امنیتی به همراه آقای مؤمنی به منزل ایشون مراجعه کردند و آقای مؤمنی رو تا دم در با دستبند بردند و بعد که وارد منزل شدن اقدام تفتیش منزل کردند و هیچ گونه حریمی هم متاسفانه رعایت نشد از طریق مسئولین امنیتی و کسانی که منزل ایشون رو تفتیش می‌کردند، به طوری که حتی در واقع وارد اتاق خواب‌ها شدند، اتاق خوابشون رو تفتیش کردند، حتی بخشی از در واقع لوازمی که متعلق به برادر شهیدیش بود اون هم از تفتیش آقایون مسئول نموند. اسباب بازی بچه ها رو تفتیش کردند، کتاب ها و جزوه‌هایشون رو به خودشون بردند، مواد خوراکی هم تفتیش کردن. من تعجب میکنم، من نمیدونم داخل مواد خوراکی رو دنبال چی میگشتن آقایونی که به هر حال از منزل آقای مؤمنی تفتیش میکردن. علاوه بر این متأسفانه آقای مؤمنی به شدت لاغر و رنگ پریده بودن، اونجوری که در واقع همسرشون هم گفتند در قسمتی از بدنشون آثار کبودی دیده میشده که ما به شدت در واقع نگران سلامتی ایشون هستیم. آقای مؤمنی به هر حال از خوشنام‌ترین چهره‌های جنبش دانشجویی در ایران بودند در سالیان اخیر. به هر حال ایشون جزء دانشجویان بسیار فعال بودند در یک دهه اخیر، شاید فعال‌ترین دانشجوی فعال در ایران بودند ایشون. علاوه بر اون همینجور آقای بهرام فیاضی هم که امروز منزل ایشون در واقع تفتیش شد، ایشون هم یکی از فعالان سابق جریان دانشجویی هستند و جزء چهره‌های خوشنام و برجسته جریان دانشجویی هستند. آقای حبیب هاشمی‌داری، آقای محمد هاشمی، آقای حنیف یزدانی، آقای علی نیکونسبتی، مشتبه بیات علی وفقی و سایر دانشجویانی که به هر حال هم اکنون در بند هستند بهترین و شایسته ترین جوانان این کشور هستند که متأسفانه الان چون این وضعی دارند. در مورد آقای فیاضی هم همین وضعیت بوده، ایشون هم منزلشون بازرسی شده و نقطه از لوازم شخصیشون رو با خودشون بردند و ما به شدت نگران وضعیت آقای مؤمنی و سایر عزیزانی که در زندان هستند هستیم. به ویژه که در واقع این روزها ما شاهد پخش اعترافاتی هم از تلویزیون هستیم که نشون میده به هر حال این گونه فشارها با چه هدفی بر دوستان ما و وارد میشه و احتمالاً آقایون به دنبال پیاده کردن سناریوی همانند سناریویی که برای خانم اسفندیاری، آقای تاج‌بخش، جناب آقای دکتر رامین جان‌بگلو و افرادی پیش از این در واقع رخ داده بود هستند.
سناریویی که به گفته مهدی امینی‌زاده در حال تدارک است با ورود مسلحانه یگان انتظامی به دفتر سازمان تحکیم وحدت و پلمپ آن و نیز دستگیری حاضران در دفتر وارد فاز تازه‌ای شده است. شیوا نظرآهاری، فعال دانشجویی، دلیل هدف گرفتن تحکیم وحدت را نقش مؤثر آن در جلوگیری از انسداد سیاسی در دو سال اخیر می‌داند.
دفتر تحکیم وحدت تنها نهاد مستقل دانشجویی در داخل کشور بود که خب یک دفتری داشت و در داخل دانشگاه تونست فعالیت کنه، افراد مختلفی میتونستن عضو بشن و تنها صدای فکر می‌کنم منتقد یا مخالف سیاست‌های حاکمیت در دانشگاه که میتونست شنیده بشه همین انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت بودن که خب بعضن هم حرکات بسیار خوبی رو انجام دادن و منتقد کاملا جدی بعضی از سیاست‌های حاکمیت بودن. در طی دو سال اخیر هم حداقل در زمینه حقوق بشر اینها به نظر من خیلی پیشگام بودن. هم مشکلی که پیش می‌اومد اگر بازداشتی صورت می‌گرفت در مورد جنبش‌های مختلف مثل جنبش زنان یا فعالین اجتماعی، دفتر تحکیم وحدت یا سازمان ادوار همیشه در این مورد موضع‌گیری می‌کرد، برنامه‌ای برگزار می‌کرد یا به هر صورت ساکت نمی‌شستن. من فکر می‌کنم که این برنامه وجود داشت برای برخورد با تحکیم که به صورتی بتونن روند موضع‌گیری تحکیم رو متوقف کنن که در صورت در 18 تیماه امسال دیدیم که این واقعیت انجام شد و خب در حرکتی که بچه های تحکیم حرکت بسیار شجاعانه‌ای که کردند در روز 18 تیر ماه که کم کم داشت فراموش می شد خاطرش حداقل در اذهان عمومی، 6 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم رو بازداشت کردن تا به این طریق بتونن این تشکر رو از هم بکشونن و بعد هم در حمله به دفتر سازمان ادوار اون دفتر رو پلمپ کردن و افرادی رو که در اونجا بودن بازداشت کردن که خب پلمپ کردن یک دفتر یک سازمان قانونی که مجوز داره از وزارت کشور برای فعالیت هم یک بحثی است که باید به اون پرداخته بشه که خب این عمل کرده نیروهای امنیتی اصلا اساس غیر قانونی بوده.
بهروز کریمی‌زاده، فعال دانشجویی، هم معتقد است برخورد با سازمان تحکیم وحدت و فعالان دانشجویی از آن رو صورت می‌گیرد که دولت محمود احمدی نژاد در صدد بستن فضای سیاسی به منظور جلوگیری از هر گونه انتقاد نسبت به دولت نهم است. بهروز کریمی‌زاده:
سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد که بر اساس تعرض در سیاست خارجی و دادن یک رفاه نسبی در داخل برای ساکت کردن موج اعتراضات بود تا بتونه که به آرامی فضای سیاسی کشور را هم ببنده، با مشکل عمده‌ای که مواجه شدیم اینه که سیاست‌هایی که اینها دست داشتن در زمینه اقتصادی در داخل کشور اجرا کنند تا اعتراض طبقات محروم، طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه ایران از صحنه سیاسی ایران خلق کنند و سپس آرامی فعالین سیاسی و ساکت کنن به شکست انجام. الان نظام جمهوری اسلامی به طور خیلی سریع و فوری بستن فضای سیاسی کشور و خونسا کردن هر گونه فعالین سیاسی یا جنبش های مثل جنبش دانشجویی که میتونه به اعتراضات مردمی خط بده یا فعالیتی بکنه و اونها رو داره پرچم و خواسته مشخصی بکنه در دستور کار قرار گرفت. این برخورد مشمول همه فعالین جنبش‌های اجتماعی خواهد شد. برخوردهایی که تا حالا صورت گرفته بنده فکر می‌کنم که تازه موج اول این تعرض خواهد بود و تا اونجا که تا بتونن به نظر من این پروسه رو ادامه خواهند داد.
میلیون ها دانشجو در سراسر کشور تا یک ماه دیگر آماده حضور در کلاس ها و آغاز سال جدید تحصیلی می شوند. به نظر می رسد دولت فرصت چندانی برای در حبس نگه داشتن دانشجویان ندارد.
حسام مهدوی در گفتگو با سه فعال دانشجوی داخل کشور، آقایان کریمی‌زاده و امینی‌زاده و خانم نظر آهاری. ما دادگاه انقلاب شهر سنندج حدود 6 ماه بعد از بازداشت عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار و هیوا بوتیمار، فعال مدنی در استان کردستان، برای این دو نفر حکم اعدام صادر کرده است. هنوز جزئیات مربوط به اتهام‌های این دو نفر اعلام نشده، اما وکیلان عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب را تایید کردند. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگویی با لیلا حسن‌پور، خواهر عدنان حسن‌پور که در شهر سلیمانیه عراق به سر می‌برد، ابتدا از او درباره جزئیات مربوط به صدور حکم اعدام پرسیده است. لیلا حسن‌پور در سلیمانیه.
روز شنبه گذشته عدنان و هیوا رو به سنندج منتقل میکنن و الان هم نمیدونیم آیا اطلاعات سنندج یا زندان عمومی سنندج، هیچ خبری ازشون نداریم. متاسفانه بدون اینکه وکیلم اونجا حاضر بشه، این شنبه گذشته حکمش رو اعلام کردن، حکم هر دوتاشون رو و به خودشون اعلام کردن و خانواده ما اصلا الان هیچ کدوممون از عدنان خبر نداریم.
ولی شما گفتید این حکم رو به خود عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار اعلام کردن. آیا عدنان تماسی گرفت با خانواده شما که بگه همچین چیزی رو؟
نه، اصلا هیچ تماسی نداشته. از روز شنبه که بردنش سنندج هیچ تماسی با ما هیچ کدوم از خانواده ما نداشته. ما فقط از طریق وکیلش که بعداً به وکیل آقای صالح میزبخت گفته بودم، ما از این طرف فهمیدیم که حکم دادن. الان تو دادگاه بدوی این حکم دادن فعلا.
و چقدر وقت دادن برای تجدید نظر؟
ظاهرا 20 روز وقت دادن.
خانم حسن‌پور، آیا اصلا گفتن که اتهام های عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار و هیوا بوتیمار، فعال مدنی، چی بوده که حالا چنین حکمی رو صادر کردن، چنین مجازاتی رو؟
ما فقط اینو می‌دونیم که عدنان روزنامه‌نگار بوده و همچنین هیوا هم یه فعال مدنی بوده. حالا حکم مشخصی ما نمی‌دونیم. من فکر می‌کنم حکم عدنان فقط روزنامه‌نگاری، حکمش فقط قلمشه و اون مقاله‌ای که نوشتن.
حالا خانم حسن‌پور، من شنیدم، البته به شکل غیر رسمیه، ولی گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی میگن که عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار وابستگی‌هایی داشتن به احزاب کردی که در ایران فعالیتشون غیرقانونیه، از جمله حزب دموکرات کردستان. شما یا اینو تایید میکنید؟
نه خیر، ما اصلا، من به عنوان خواهر عدنان و از همه چیز عدنان خبر دارم. این حرفو به طور قاطعانه و راستانه این حرفو رد میکنم. عدنان نه در ایران و نه در خارج از ایران هیچ اصلا وابستگی نداشته به هیچ حزب سیاسی. اصلا قبول ندارم این حرفو. نه تنها من، خواهرای دیگه‌ام، برادر دیگه‌ام و تمام فامیل، همه دوستان اینو میدونن که عدنان به هیچ حزب وابسته نبوده و کاملا یه روزنامه‌نگار مستقل بوده عدنان.
پس فقط فکر میکنید که به خاطر مطالبیه که نوشته بوده در هفته‌نامه آسو؟ آیا میشه حدس زد که اون مطالب چی بوده، چه چیزهایی بوده که مثلا مقامات جمهوری اسلامی تمایلی نداشتن همچین مطالبی چاپ بشه؟
بله، عدنان در روزنامه آسو که در شهر سنندج چاپ میشد، عدنان هیئت تحریریه بخش کردیش بود و در جریان رویدادهای کردستان که 2 سال قبل رویداد، بعد از تظاهرات و تجمع مردم کردستان، جریاناتی در رابطه با قتل شوانه، فکر کنم در آخرین شمارهشون فقط همین رو نوشتن، جریان کشتن شوانه سید قادری بود. بعد از اون دیگه روزنامه آسو توقف شد. فکر میکنم همین باشه، دیگه فکر نکنم چیزی آنچنانی عدنان نوشته باشه، همین بوده.
گفتگوی لیلا حسن‌پور، خواهر عدنان حسن‌پور را می‌شنیدید با نیما تمدن از رادیو فردا. اما خبر محکومیت اعدام برای خبرنگار کرد عدنان حسن‌پور و فعال حقوق بشری هیوا بوتیمار از سوی دادگاه انقلاب سنندج انعکاس گسترده‌ای در جامعه خبرنگاران ایتالیایی داشته است که آزادی هر چه زودتر این دو را خواستار شدند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت، همکار رادیو فردا در روم.
استفانو مارچلی، بنیانگذار سازمان اطلاع رسانی و دفاع از امنیت خبرنگاران ISF، در بیانیه‌ای در رابطه با صدور احکام اعدام برای عدنان حسین‌پور، خبرنگار هفته‌نامه آسو و فعال حقوق بشری هیوا بوتیمار، در اشاره به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تماس با سازمان‌های ضد انقلابی غیرقانونی که دادگاه انقلاب سنندج با استناد به آنها این دو نفر را به مرگ محکوم ساخته است، می نویسد: با توجه به اینکه از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در این کشور به گفته سازمان عفو بین الملل 177 نفر اعدام شده اند، زمان آن رسیده است که نیروهای دموکرات و دولت‌های اروپایی سکوت را شکسته و به طور جدی در قبال دولت محمود احمدی نژاد اتخاذ موضع کنند و تجاوزهای روزانه این حکومت به بدویترین حقوق انسانی، فردی و اجتماعی را به شدت محکوم سازند. غرب به گفته بنیانگذار سازمان اطلاع رسانی و دفاع از امنیت خبرنگاران باید حمایت از اپوزیسیون لیبرال و دموکرات در ایران را در دستور کار خود قرار دهد و دست از بازی‌های سیاسی با دولتی که هیچ گونه ارزشی برای زندگی انسان‌ها قائل نیست بردارد. در پیامد انتشار خبر محکومیت عدنان حسین‌پور و هیوا بوتیمار، سازمان اصل 21، نهادی که بر مبنای اصل 21 قانون اساسی ایتالیا دفاع از آزادی بیان را در این کشور عهده‌دار است، نیز در همکاری با سازمان اطلاع رسانی و دفاع از امنیت خبرنگاران اعلام نمود پارلمان ایتالیا را در این رابطه فعال خواهد ساخت. جوزپه جولیتی، سخنگوی اصل 21 و نماینده مجلس، دولت محمود احمدی نژاد را در بیانیه‌ای طالبان صفت خواند و افسود زمان آن رسیده است که نیروهای سیاسی دموکرات در غرب حمایت از نیروها و شخصیت‌های سکولار و لایک و دموکرات در کشورهایی چون ایران را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند، زیرا مماشات با رژیم‌های دیکتاتورمنش و طالبان صفت دیگر به هیچ وجه جایز نیست. سایت‌های اینترنتی بسیاری از نهادهای صنفی خبرنگاران در ایتالیا در این ساعات سرگرم جمع‌آوری حمایت از فراخوانی برای محکومیت حکم اعدام عدنان حسین‌پور و هیوا بوتیمار هستند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا روز پنجشنبه در نشست یک روزه لیزبون رسما کار خود را به عنوان نماینده ویژه گروه چهار در مذاکرات صلح خاورمیانه آغاز کرد. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز که در این نشست حضور دارد با شرکت در یک کنفرانس خبری به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد. در این مورد لیلی صدر گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا روز پنجشنبه برای نخستین بار کار خود را به عنوان نماینده گروه چهار در مذاکرات صلح خاورمیانه آغاز کرد. در دیدار یک روزه روز پنجشنبه در لیزبون پایتخت پرتغال، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا، بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه حضور داشتند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنان خود در لیزبون با تقدیر از تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا وی را یک رهبر تاریخی و علاقمند خواند. کاندلیزا رایس گفت که کار آقای بلر به عنوان نماینده گروه چهار در مذاکرات صلح خاورمیانه به گفتگوهای میان اسرائیل و فلسطینیان برای برقراری صلح جانی دوباره می‌بخشد. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان اما از اینکه وظیفه و اختیارات آقای بلر در کمک به فلسطینیان به منظور بازسازی زیربناها و بهبود وضع اقتصادی آنها خلاصه می‌شود دفاع کرد و گفت که نقش او مکمل تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا خواهد بود. کاندلیزا رایس در ادامه سخنان خود گفت که عامل منزوی شدن حماس خود این گروه بود. کاندلیزا رایس میگوید این حماس بود که با خارج بودن از اصول و قواعد بین‌المللی در رابطه با راه حل ایجاد دو کشور در کنار یکدیگر، در رابطه با کنار گذاشتن خشونت، در رابطه با قبول توافق‌نامه‌هایی که توسط رهبران فلسطینی در طول یک دهه گذشته به امضا رسید، خود را منزوی کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همکاری با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را مفید دانست.
We have a very good partner in Mahmoud Abbas, who after all is the elected president of the Palestinian people. He was elected by.
خانم رئیس میگوید ما یک یار بسیار خوب داریم، محمود عباس. او رئیس جمهوری منتخب فلسطینیان است. او با 64 یا 65 درصد آرا از سوی فلسطینیان انتخاب شد و او رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین نیز هست که از جانب فلسطینیان اختیار مذاکرات را داراست. بنابراین کار با او بسیار منطقی به نظر میرسد.
So it makes a very good sense to work with him.
نشست یک روزه در پرتغال که در حال حاضر ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به منظور آماده سازی برای مذاکرات اصلی گروه چهار که قرار است تا اول ماه سپتامبر برگزار شود، انجام شد.
لیلی صدر گزارش می‌داد. ما در اینجا مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را به پایان